أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عرض شد در رابطه با مبانی فکری و زیربنای اعتقادی وهابیون که افزون بر آنتی که مبانی اعتقادی احمد ابن حنبل رو دارن دو تا مسئله را اضافه کردن، یکی اهانت به اهل بیت علیهم السلام بود و دفاع از بنی امیه خزلهم الله تعالی و لعنهم الله، مسئله دیگر تکفیر فرق اسلامی بود و همونطوری که یهود می گفتن لا یدخل الجنه الا من کان یهودیان، اینها هم معتقدن که لا یدخل الجنه الا من کان وهابیان، غیر از ما همه جزء فرق باطله هستند. آقای دکتر کریمه از اساتید دانشگاه الازهر و استاد فقه مقارن هم هست و خب ما دو سه جلسه هم حضوراً با ایشون جلسه داشتیم. یک آدمی است که خیلی تند هست و در مواجهه با وهابیت هم خیلی بی پرده حرف میزنه. ایشون در یکی از مصاحبه‌هاش میگه سلفی ها اشاعره را قبول ندارن و لا یتعایشون معهم، بل ان السلفیه اخرجت نفسها من اهل السنه، سلفی ها خودشون رو از اهل سنت بیرون آوردن و دلیلش هم اینه که موسوعی در ریاض چاپ شده تحت عنوان موسوعة المذاهب والادیان المعاصره. در اینجا اشاعره بین اهل سنت رو برای شما عرض کنم نیاوردن، بلکه انحصاراً تفکر سلفی و دعوت محمد ابن عبدالوهاب را به عنوان موسوعی مذاهب و ادیان معاصر آوردند و حتی در این موسوعه ابوالحسن اشعری را هم اینها تکفیر کردند. و تا اونجایی که میاد دیگه الوهابیت حرفت نصوص القرآنیه، وهابی ها نصوص قرآنی رو تحریف کردند به طوری که ابن تیمیه 700 سال بعد از رحلت پیغمبر آمد یک تقسیم ثلاثی کرد و هازا لیس من القرآن و السنه، و ابن قیم له قصیدتون اسمها النونیه و کلها تجسید لله کما اسکن الله عز و جل از سما و بن باز و من اعتقد ان الله ليس له مكان ولا زمان مثل الاشعری فهو ضال و کافر، و اگر کسی معتقد به جسمانیت خدای عالم نباشد ضال کافر هست، و هو بذالک یکفر الازهر نفسه و هذا امر محیر. اینها الازهر رو با انکارشون تکفیر کردند چون الازهری ها معتقد به تقسیم خدا نیستن، بلکه وهابیت آتش حقد و کینه را بر روی الازهر و شیخ الازهر باز کردند و اینها نسبت به زیارت قبر پیغمبر خلاصه اهانت می کنن و معالم و نشانه های اهل بیت رو نابود می کنن. تا اونجا خیلی جالبه، لا یوجد مسلم علی وجه الارض لم تکفره الوهابیه، مسلمانی در کره زمین شما نمی توانید پیدا کنید که وهابی ها اون رو تکفیر نکرده باشند. خب این دیگه آقای کریمه نه شیعه هست و نه تابع شیعه هست، بلکه موضع‌گیری های ضد شیعه هم دارد. ایشون میگه وهابیت بنای اساسیشون تکفیر تمام مسلمان هاست و کاری به شیعه و یا به سنی ندارن. یا آقای غنیمان عضو 5 نفری است که هیئت عالی افتای عربستان سعودی رو دارد که در رأسش مفتی اعظم هست، بله، و دانشگاه مدینه هم رئیس بخش دراسات عالیه هست. در جلد اول صفحه 19 تعبیرش اینه: قد انتسب الى الاشعری اکثر العالم الاسلامی اليوم من اتباع المذاهب الاربعه. امروز تابعین مذاهب چهارگانه اهل سنت اکثریت عالم اسلامی منتسب به ابوالحسن اشعری هستند. بعد ایشون میاد میگه آقا علمای اسلام حتما ناگزیرند با این گروه منحرف مناظره کنند، کتاب علیهشون تألیف کنند، با برهان عقلی و نقلی علیه اینها استدلال کنند. و قد یصل الامر احیانا الی شهر صلاح، چه بسا اگر اسلحه هم بردارن به قتل اینها اقدام بکنن، این هم بعضی از موارد نیاز هست. خب شما ببینید بحث اشعری، این که اکثریت اهل سنت تا به ابوالحسن اشعری هستن، خب اینها را جزء تیار جارفه و حتی صراحت داره بر این که اینها باید مقاومت کرد ولو اینکه به شمشیر کشیدن و اسلحه کشیدن باشد. دیگه حالا اونا خودشون عقل علما میدانن. بله نه دیگه برهان رو که قبول دارن، که برهان رو در این حد قبول دارن. حالا دیگه برهان رو که قبول دارن میگه نه، ببینید اینها ببینید عقلیات فلسفی رو قبول ندارن، عقلیات فلسفی رو قبول ندارن. ولی اینجا یک استدلالی بکنن برای شما عرض کنم این آب است، هر آب تر است و این تر هست، این در این حد قبول دارن دیگه. مسائل ضروریاتی که پیرزنها و بچه های خردسال می فهمن در این حد قبول دارن، بلکه خودشون رو عقل علما می دانن. همونطوری که در رابطه با منافقین هست که در همون اول سوره بقره که اینها خودشون رو میگن برای شما اسم الله انما نحن مصلحون، اصلاحگر واقعی ما هستیم، این مسلمان ها مفسدن. اینها هم به همین شکله. الا ای حالین جانه نه، اینها نسبت به بحث ابن تیمیه من تا به حال ندیدم نقدی نسبت به ابن تیمیه داشته باشند، حالا کوچکتر نقدی به افکار ابن تیمیه ندارند. ببینید من در اینجا آوردم سلفی ها 3 مرحله دارند: یک مرحله تأسیس و افکار و رؤیتی که پیشتازشون احمد ابن حنبل بوده، مرحله دوم مرحله تجدید و گسترش، در اینجا رهبرشون ابن تیمیه بوده مرحله سوم تجدید نظر و تطبیق که رائد و رهبرشون محمد بن عبدالوهاب بوده. این رو عزیزان دقت کنن، مرحله تأسیس، مرحله تجدید گسترش، مرحله تجدید و تطبیق، این سه مرحله را وهابیت داشتن و اینها عمدتاً در هر سه مرحله یک اصول مسلمی دارند که هر سه بر او معتقدند و یک سری اضافاتی رو ابن تیمیه کرده و گسترش داده و یک سری مطالبی را ابن محمد ابن عبدالوهاب آورده انطباق کرده با خارج. یعنی آنچه را که ابن تیمیه گسترش داده بود، این گسترش رو فکری و نظری بود، محمد ابن عبدالوهاب این فکری و نظری ابن تیمیه را آمد مصداق براش معین کرد. اون آمد گفت که بر این که هر گونه توسل به انبیا و اولیا کفره، این آمد گفت این مسلمان هایی که میان کنار قبر برادر عمر ابن الخطاب زید ابن خطاب، این مصداق همون حرفیست که ابن تیمیه زده. اینی که مسلمان ها میان به اولیاء الله متوسل می شون، همون مصداق تکفیریست که ابن تیمیه گفته بوده و قتلشون واجبه. این که بنای بر قبور کفرت بدعت از چه هست که ابن تیمیه گفته بوده، همینیست که در کربلای معلا و نجف و مدینه و امثال این انجام شده. ولذا اینها فقط آنتی که محرز و مسلمه، مصادیقی را محمد ابن عبدالوهاب آمد بیان کرد و انطباق داد نظریات فکری ابن تیمیه را با این مصداق‌های خارجی. بله، عرض کردم ببینید تأسیس اون بوده، مؤسس اون بوده. ببینید آمد تفکر اعتزال رو کنار زد، تفکر اشاعره را کنار زد، تفکر ماتوریده را کنار زد، یک تفکر جدیدی بنیانگذاری کرد که ازش تعبیر میکنن اهل حدیث. نه، اگر به اون شکل بود ما مشکلی به اون شکل نداشت. حالا احمد ابن حنبل یک نظریات علمی داشتن، همونطوری که ابوالحسن اشعری در برابر واصل ابن عطای معتزلی تفکرات فکری داشت، اینا هیچ درگیری در خارج نداشتن. ابو منصور ماتوریدی تفکر فکری داشت و علمی داشت، حالا با مسائل علمی هم اینها به هیچ وجه همدیگر رو هم تکفیر نمی کردن. ابوالحسن اشعری آخرین روزی که داشت از دنیا می رفت همه را جمع کرد گفت شاهد باشید من هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کنم، همه آگاه باشند که من هیچ کدام از اهل قبله را برای شما عرض کنم تکفیر نمی کنم. ببینید اینها، اینم نکته ایست که عزیزان داشته باشند. مقالات الاسلامیه که مال خود ابوالحسن اشعری، اختلف المسلمون بعد نبیهم فی اشیاء زلل بعضهم بعضا و برع بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباینین و احزابا متشتتین الا ان الاسلام یجمعهم و یشتمل علیهم. و وقت خواست از دنیا برود، راوی میگه شاگردش، امرنی به جمع اصحابهی فجمعتهم له، همه شاگردانش رو طرفدارش رو جمع کرد. فقال اشهدوا علی اننی لا اکفر احدا من اهل القبلت بذنب، من هیچ یک از اهل قبله را به خاطر گناهانشون تکفیر نمی کنم. چرا؟ لأنی رأیتهم کلهم یشیرون الى معبود واحد، ول اسلام یشملهم و یعمهم. ببینید این دیگه خیلی واضح و روشن هست. یا مثلا سبکی میگه ان الاستقدام علی تکفیر المؤمنین اسر جدا یا اسر جدا و کل من کان فی قلبه ایمان یستعدم القول به تکفیر اهل الهوا و البدع مع قولهم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان التکفیر امر حائل عظیم الخطر. ببینید اینها کاملا واضح و روشن هست که بحث تکفیر یک مسلمان، البته خب بنیانگذار این تکفیر از همون دوران خلیفه اول آغاز شد. ما قبلا هم آمدیم بحث کردیم مفصل که این قضیه تکفیر مسلمان ها و واجب وجوب قتل مسلمان ها خب بنیانگذارش شخص خلیفه اول بوده دیگه رودرواسی نداره. این مسئله باید یه مقدار روشن بشه. کسانی که به او زکات نمی دادند و زکات ندادند، خب اینها آمدن چیکار کردن؟ اعلام کردن بر اینکه همه کافر هستند. اول معترض و ابوبکر هم خلیفه دوم بود، گفت چطور داری اینها را تکفیر میکنی و حال آنکه اینا اهل نمازند و اهل روزند و اهل حجند؟ خب خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خب اینها دیگه واضح و روشنه که یه مقداری ماها بعضن یه مقداری فریب تقریب و وحدت رو میخوریم، خیلی از حقایق رو نمیخوایم بیان کنیم و این خیانته. ما باید حداقل نسل جوان ما روشن بشه. بله فحش دادن، توهین کردن، اهانت کردن خلاف شرعه، در او هیچ شکی نیست. ما بیاییم حرفای چارواداری بیاییم در بالای منبر جلساتمون تو شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت ها و فضای مجازی بزنیم، قطعا حرام، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. ولی اینکه واقعیات رو ما بیاییم از منابع معتبرشون بیان بکنیم، این من به نظرم از اوجب واجباته. یعنی من بعضی وقتا خود بچه شیعه های ما خیلی از حقایق تاریخی رو نمیدانن. بچه شیعه های ما تو جریان نیستن، خیلی از جوان های اهل سنت روشن نیستن، اینها را براشون خیلی زیاد مطرح نمی کنن. خب اینها را ما باید روشن کنیم برای مردم و وظیفه ما هاست. من معتقدم باید یک کمپی در فضای مجازی باز بشه، یک برای شما عرض کنم کانال های و غیری تحت عنوان روشنگری، نه افشاگری، روشنگری. فرق از بین روشنگری و افشاگری. افشاگری یعنی آبرو حیثیت طرف مقابل رو بردن، حد که حرمت کردن. روشنگری حقایق رو بیان کردن. خب این حقایق باید روشن بشه. ما خیلی وقتا حتی خود علمای اهل سنت با ما دیدار میکنم که فلان این چیزا که از کتابهای ما شما مطرح میکنید ما در عمرمون این رو ندیده بودیم. خب حتی در خیلی از مسائل جزئی، الان یکی از اساسی ترین بحثی که الان انشاءالله من این یکی دوتا مقدمه رو اگر بتونم خیلی سریع تمام کنیم دیگه مطالعهش به دوستان واگذار کنیم، برسیم به اصل شبهاتی که مطرحه که من به ذهنم میرسد یکی از شبهات زیربنایی و اساسی که اگر ما 2 سال، 3 سال، 5 سال هم روش وایستیم بحث کنیم ارزش داره. این که آقا شیعه دشمن صحابه هست، شیعه به روایات صحابه عمل نمی کند، شیعه با سنت پیغمبر عداوت دارد. ببینید این در حقیقت میشه گفت فندانسیون و ریشه تمام حجمه ها و برای شما عرض کنم سوء ظنه ها و غیره به طرف شیعه هست، که من ندیدم بزرگان ما در این زمینه توقف خوبی کرده باشند. شاید اولین بار ما در همین جلد اول نقد اصول مذهب شیعه آوردیم، ولی خب خیلی مختصر رد شدیم رفتیم که آقا چرا شیعه به روایاتی که از طریق صحابه آمده است عمل نمی کنه. ما علناً داریم اعلام می کنیم بابا ما به روایات کل صحابی عمل نمی کنیم، دلیلم برای خودمون داریم. یک، پیغمبر اکرم فرمود تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، نگفت کتاب الله و اصحابی. دو، ما اگر یک صحابی عدالتش برای ما مخرج شود، صحابه مثل دیگر روات هستن برای ما. نه صحابه را کلهم میگیم کفارون فساق، نمیگیم کلهم عدولون من اهل الجنه. همونطور که نسبت به صحابه ائمه ما چه نظری داریم، به اصحاب امیر المؤمنین ما چه نظری داریم، به اصحاب امام صادق چه نظری، این همون نظر به اصحاب پیغمبر ما داریم. کل من ثبت عدالته و وساقته عمل به روایتش میکنی، کل من ثبت فسقه و کذبه روایتش رد میکنی. اگر ما آمدیم اصحاب امیر المؤمنین را 100 تا 200 تا 500 تا برای ما فسقش ثابت شد به روایتش عمل نکردیم، آیا توهین به امیر المؤمنین کردیم؟ اهانت به امیر المؤمنینه؟ تعدادی از اصحاب امام صادق را ما به روایتش عمل نمی کنیم، آیا اینها توهین به امام صادقه؟ نه، نسبت به رسول اکرم هم همین شکلیست. اگر ما به بعضی از روایات صحابه عمل نمی کنیم، چون وثاقتش برای ما محرز نیست و اینها را ما معصوم نمی دانیم، معصوم 14 نور پاک را می دانیم و بس. ولی اگر یک صحابی باشد، چه صحابی امیر المؤمنین چه صحابی رسول اکرم، برای ما فرقی نمی کند، عدالتش ثابت شد برای ما، وثاقتش ثابت شد، روایتش رو می بوسیم، می گذاریم رو چشمون و عمل هم می کنیم. شما ببینید مرحوم شیخ طوسی در رجالش چه تعدادی از اصحاب رسول الله آورده و اینها را توثیق کرده. آمارم ما دادیم نزدیک 400-500 از روایات رو توثیق کرده. خب شما چقدر مگر صحابه پیغمبر دارید که روایت از اونها نقل کردید؟ شما آمار میدید آقا ما 120 هزار صحابه داشته پیغمبر. آقا سمعن و طاعتن، چشم. صحابه پیغمبر در کدام دایره المعارف اسمشون آمده؟ آقا اسمشون نمیدانیم. خب چند نفر اسمش آمده؟ ابن حجر خودش کشته، اونهایی که بچه بودن پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر هم ندیدن، شکم مادرشون هم بوده، معاصر پیغمبر بودن، بعد از رحلت پیغمبر به دنیا آمده، اینها رو صحابی آورده، مجموع اینها شده 10,000 تا. از این 10,000 تا هم چند تاش روایت دارن؟ 1,000 تا، یعنی 1,000 تا و منهای یکی. کل روایاتی که از صحابه اینها دارند، من یک بحثی رو تنظیم کردم که الان انشاءالله اگر رسیدیم من خدمت عزیزان میارم که ببینن که برای شما عرض کنم این قضیه از چه قراره. خب شما ببینید این کتاب اسماء الصحابه ما لکل واحد منهم العدد. ابن حزم اندلسی هم نوشته ایشون میاد پیغمبر که از دنیا رفت 114,000 صحابه داشته. دقت کنید، از همه بیشتر ابو هریره چقدر؟ 5374 روایت داره. بعد میارد میگه کسانی که بالای 2000 روایت دارن، عبدالله و عمر و انس ابن مالک و عایشه، 3 نفر بالای 2000 روایت دارن. دقت کنید، 3 نفر از صحابه بالای 2000، بالای 1000 تا زیر 2000 چند نفر آورده؟ ابن عباس، جابر، ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، سعد ابن ابی وقاص، ابو امامه، حذیفه ابن یمان. چند نفر شدن؟ 5 و 6 و 7 برایشان مجموعا شدن 7 نفر. بله؟ چیز بذرت میخوام، اینها 3 نفر هستن، عوض میخوام، 3 نفر از صحابه هستن که بین 1000 تا 2000 روایت دارن. بعد میاد کسانی که از 200 بیشتر روایت دارن، بین 200 تا 1000، 4 نفر. و اینایی که بیش از 200 چیز دارن، اینا رو من اسامی رو آورده بودم. بله بله، اصحاب المعتین، این 11 نفر صحابی ما داریم که بین 200 تا 1000 تا روایت، 11 نفر فقط، که یکی از اونها هم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. بله، علی ابن ابی طالب سومیش هست، 537 روایت. 20 تا صحابی داریم 100 تا روایت دارن، 120 تا صحابی داریم 120 تا فقط 2 تا روایت دارن. دقت کنید، 120 تا اینه داشته باشید شما، 445 صحابی داریم فقط 1 دونه روایت نقل کردن. از آن خوب دقت کنن، 445 به اضافه 120 میشه 565. 565 تا از 1000 تا صحابی 2 تا یا 1 دونه روایت دارن. و میخوام احکامون رو بگیریم، از کجا بگیریم؟ برای شما عرض کنم، اینها بحث هایی است که برای شما عرض کنم باید یه مقدار روشن بشه. و اضافه بر این که صحابه ای که خودشون میگن ما هیچی نمیدانیم، خودشون میگن ما ناآگاهیم به روایت، حالا انشاءالله اگر چیز شد من در اینجا مفصل این رو مطرح خواهیم کرد، که اصلا خود صحابه همدیگر رو تفسیق میکنن، تکذیب میکنن، تکفیر میکنن، و چیزهایی که آقایان آوردن از جهل خود خلفا بر احکام. ابن حزم اندلسی و دیگران یک توماری از جهل ابوبکر به احکام، جهل عمر، جهل عثمان، مثلا یک قوقایی بین خودشون، اینا به هیچ وجه مطرح نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله.